بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 58 رو به دیروز قسمت اولش رو عنوان کردیم و عرض کردیم که سه تا قول تقریبا در این مسئله وجود داره. لازم است اینجا یک نظری به عبارات بزرگان فقها بشود، هم از نظر تعداد اقوال و هم از نظر ماهیت اقوال و اینکه بین این اقوال چه فرقی وجود داره و مراد قائلین به این اقوال چیه. در کتاب شرایع که از متقن‌ترین متون شیعه و فقه ماست، صاحب شرایع اینجوری تعبیر می‌فرماید. خوب به خصوصیات این عبارات دقت بفرمایید. می‌فرماید از ثانیه، یعنی المسئله الثانیه، یقضى الحج من اقرب الاماکن. همون نظریه ای را که ما نسبت به مشهور دادیم و حتی صاحب قولیه ادعای اجماع کرده بودند، عنوانش رو صاحب شرایع اینجوری می فرماید: یقضى الحج من اقرب الاماکن و قیل. عبارت شرایع و قیل یستأجر من بلد المسجد و قیل ان اتسع المال فمن بلده و الا فمن حیث امکن. این عبارت تمام خصوصیاتش باید مورد دقت قرار بگیره. اولا این که می فرماید یقضى الحج من اقرب الاماکن، با توجه به اون جهتی که دیروز ما عرض کردیم که مقصود از اقربیت اقربیت مکانیه نیست، بلکه مقصود از اقربیت همون اقل و نفقتن و اقل و معونتنه. اینش رو نباید درش تردید کرد که قرب و بعد مکانی هیچ نقشی در این مسئله نداره، بلکه چون مسئله از یک طرف در رابطه با میت و از یک طرف در رابطه با ورثه و ارثی که متعلق به ورثه هست، مقصود از اقربیت همون اقل و نفقتن و اقل و معونتنه. اما خب اقل و نفقتن چی؟ این خودش محل بحثه. صاحب مدارک که مدارک هم شرحه بر همین شرایعه و بسیار کتاب موجز و مفید و دقیقی هست کتاب مدارک. صاحب مدارک عبارت شرایع رو، همین اقرب الاماکن رو اینجوری معنا کرده به عنوان شرح عبارت، اینطوری معنا کرده، می فرماید والمراد به اقرب المواقیت الی مکه. در کلام شرایع عنوان میقات اصلا ذکر نشده، می فرماید اقرب الاماکن. اما صاحب مدارک می فرماید که مقصود ایشون اقرب المواقیت الی مکه، این امکن الاستیجار من، همونی که در عبارت مرحوم سید و امام بزرگوار قدس سرهما هست، اقرب المواقیت الی مکه این امکن الاستیجار من اقرب المواقیت، من هو که ضمیرش به اقرب المواقیت برمیگرده، و الا اگر استیجار من اقرب المواقیت ممکن نشد فمن غیرهی، که مقصود از غیر میقات دیگره، مراعیان الاقرب فالاقرب، یعنی مقصود رو محدود به مواقیت کرده، در درجه اول اقرب المواقیت، اگر اقرب المواقیت امکان نداشت از میقات دیگر الاقرب فالاقرب. فان تعذر الاستیجار من احد المواقیت، اما اگر استیجار از تمامی مواقیت متعذر شد، مقصودشون اینه اگر استیجار از هر میقاتی متعذره، چه اقرب و چه الاقرب و فالاقرب، وجب الاستیجار من اقرب ما یمکن الحج من الی المیقات. میگیم این طرف، یعنی به طرف خارج از میقات، باید استیجار کرد از نزدیکترین جایی که امکان دارد حج از او، نزدیکترین جا به طرف میقات، اقرب ما یمکن الحج من الی المیقات. و البته این یه وقت تو ذهن شما نره که اگر ما از خارج از میقات استیجار میکنیم، معناش این است که شروع حجم از خارج از میقاته. نه، حج از میقات شروع میشه، ولی بحث این است که استیجار باید از کجا تحقق پیدا بکنه. مثل اونجایی که اگر استیجار از بلد تحقق پیدا میکنه، این معناش این نیست که شروع حج از بلد واقع میشود. شروع حج از همون میقاته، اما استیجار از کجا باید تحقق پیدا بکنه؟ ایشون میفرماید اگر استیجار از تمامی مراقیت متعذر شد، میایی خارج از میقات، از هر کجای فرسخی میقات، یعنی قبل المیقات، دو فرسخی قبل المیقات، ده فرسخی قبل المیقات، هر کجا که امکان داشته باشه از همونجا ما اجیر میگیریم. اما شروع عمل اجیر این خواه ناخواه از میقات خواهد بود، اما استیجارش برای قبل المیقات. پس ببینید صاحب شرایع کلمه مواقیت در عبارت ایشون نبود، بلکه کلمه اماکن در عبارت ایشون بود. من اقرب الاماکن. اما وقتی که نوبت به شرح میرسه، صاحب مدارک در مقام تفسیرش اینجوری میفرماید، یه ترتیبی اصلا ذکر میکنه، میفرماید که در درجه اول اقرب المواقیت اگر امکان نداشت میقات دیگر الاقرب و فالاقرب، و اگر امکان نداشت از نزدیکترین جا به میقات، یه فرسخی میقات، ده فرسخی میقات، 20 فرسخی میقات، از هر کجا امکان داشته باشه. خب این حالا در این رابطه راجع به شرایع و مدارکی که شرع شرایع. حالا باز در همین رابطه ما مجبوریم عبارت علامه رو در کتاب قواعد که اون هم از متون بسیار محکمه فقه شیعه است، کتاب قواعد الاحکام علامه، و لذا شروح زیادی کتاب قواعد داره، شروح بسیار متعدد. علامه در قواعد اینجوری فرموده، من اقرب الاماکن الى المیقات. اصلا مسئله را از میقات شروع نکرده، از این طرف آورده، من اقرب الاماکن الى المیقات. حالا اگر میفرمود من اقرب الاماکن الى مکه، این تفسیرش به مواقیت خیلی آسان بود، اما داره من اقرب الاماکن الى المیقات. اما کشف اللسان که یکی از شروع قواعده و فاضل هندی از فقهای بزرگ ما در کتاب کشف اللسان شرح بر این قواعد اینجوری فرموده، می‌فرماید و انما یجب و ای الحج و ام حج از ناحیه میگه یجب و من اقرب الاماکن الى مکه من بلدهی الى المیقات. تا اینجا عرض می شود که تقریباً همون ظهور عبارت علامه رو حفظ کرده، اما به دنبالش می فرماید فَإِنْ أَمْكَنَ مِنَ الْمِيقَاتِ لَمْ يَجِبْ إِلَّا مِنْهُ، اگر از میقات امکان داره از 20% قبل از میقات هم امکان داره، ما کدامشو باید بگیریم؟ میفرماید لم یجب الا منه، حتما باید از میقات باشه. اما اگر از میقات امکان پیدا نکرد فمن الاقرب الى المیقات فالاقرب، پس ایشون هم در توجیه و تفسیر کلام قواعد ملاک رو همون میقات قرار داده و فرموده در درجه اول همون معنا رو باید در نظر بگیریم، یعنی اقرب المواقیت، و اگر از میقات امکان پیدا نکرد از چند فرسخی در فرسخی و یا 20% میقات. بعد می فرماید ولا یجب من بلد موته او بلد استقراره علی، لازم نیست که این حد از بلد موت این میت باشه یا بلدی که داره زندگی می کرده و در اونجا مستقر بوده. خب صاحب جواهر بعد از آنی که این مسائل رو نقلم میکنه میفرماید قلت، و میفرماید نظر من اینه از ظاهر و اتحاد المراد، ظاهر این است که نظر همه اینها یه چیزه، اون چیز چیه؟ و هو الحج عن من اقرب الاماکن الى مبدا نسک الحج، اقرب اماکن به میقات، چون مبدا نسک حج همون میقات اولین جایی که اعمال حج شروع می شود و به عنوان مبدا نسک حج مطرحه، او عبارت از خود میقاته. وقت می فرماید اقرب الاماکن الى مبدا نسک الحج، در حالی که اینا یه همچه حرفی نمی زدن، نه در کلام صاحب مداره و نه در کلام کشف اللسان، خلاف این حرف صاحب جواهر مطرحه. اونا میگوین در درجه اول میقات، اگر هیچ میقاتی امکان پیدا نکرد فمن اقرب الاماکن الى المیقات، و الا اگر میقات امکان داشته باشه، مثلا از اینجا مثلا یک کسی رو میخواییم از شود استیجار کنیم، هم میشه از میقات استیجار کرد هم میشه از سوریه استیجار کرد، و سوریه قبل المیقات دیگه. آیا این جایی که امکان داره که ما از میقات استیجار بکنیم، از همون مدینه ای که مسجد شجره نزدیک مدینه است بلکه جزء مدینه، خب هم میتونیم از مدینه استیجار کنیم هم میتونیم از سوریه استیجار کنیم که بره مدینه و بعد بره میقات و از میقات محرم بشه و بعد برود به مکه. خب روی فرض شما اقرب الاماکن الى مبدا نسک الحج، یعنی نزدیکترین جا به میقات، اما اگر از خود میقات امکان داشته باشه چطور؟ عبارت شما نمیگه که از خود میقات، اما در کلام مدارک و در کلام کشف اللسان تصدیق به این شده بود. ایشون میفرمود اقرب المواقیت الی مکه این امکن الاستیجار من، کشف اللسان هم میفرمود این امکن من المیقات لم یجب الا منه. این مسئله انتقال قبل المیقات این مال صورت تعذر من المیقات، و الا اگر میقات امکان داشته باشه اون هم به صورت الاقرب و فالاقرب نوبت به قبل المیقات نمیرسه. پس این تعبیری که ایشون میفرماید من اقرب الاماکن الى مبدع نسک الحج، ظاهرش این است که ایشون قبل المیقات رو ملاک قرار داده و برای میقات حسابی باز نکرده. پس خلاصه این قول اول که عبارت از قول مشهوره و در لسان شرایع ازش تعبیر به اقرب الاماکن شده، مقصود از اماکن مواقیته، یعنی اقرب المواقیت. اما اگر میقات امکان نداشته باشه حاصل موقع الى اقرب الاماکن الى المیقات، اما اینطور نیست که ما اماکن رو یعنی اقرب الاماکن الى المیقات فرض بکنیم که معناش این است که مواقیت به طور کلی از دایره استیجار بیرون برود. پس به نظر میرسه همین تعبیری را که هم مرحوم سید در عروه دارد و هم امام بزرگوار ایشون هم شبیه مرحوم سید تعبیر کردند. ببینید تعبیر این بود من اقرب المواقیت الى مکه ان امکن و الا فمن الاقرب الیه فالاقرب. آیا این تعبیری هم که ایشون می فرماید فمن الاقرب الیه، این ضمیر الیه به اقرب المواقیت برمی گرده نه به مکه، چون مکه تانیث داره، میگیم مکه مکرمه. این که میفرماید فمن الاقرب الی، نه الی مکه، من الاقرب الی اقرب المواقیت فالاقرب. اون وقت این تا اونجایی که مواقیت امکان داشته باشد مواقیت را دلالت داره، اونجایی هم که مواقیت امکان نداشته باشه همون الاقرب و فالاقرب اقتضای خارج مواقیت را هم داره. از کدن اونشو تردید نکنید که مقصود از اقرب اقل و قیمتنه، یعنی این دوتا رو با هم مخلوط نکنید که ملاک از اقربیت اقربیت مکانیه نیست، بلکه ملاک اقربیت همون اقل و معونتن و اقل و نفقتنه. یعنی اقرب رو اصلا اونجوری باید ما معنا بکنیم، اما اشکال بر مضاف و الیهشه که آیا مضاف و الیهش اماکنه، مضاف و الیهش مواقیته، به چه صورت این مسئله پیاده میشه. این قولیست که مشهور قائل شدن. باز برمیگردیم به عبارت شرایع، چون راجع به نقل اون دو قولم مسئله داره. عبارت شرایع میفرماید وقیل قول دومی که شرایع میگه یستأجر من بلد المیت، باید حج میت رو از بلد میت استیجار کنید. این یه قیدی همراهش هست ولو این که در عبارت ذکر نشده، و اون قید این است که اگر ترک وسعت داشته باشه و بتوانیم با ترک من البلد استیجار بکنیم یجب الاستیجار، ولا اطلاقش اقتضا نداره که اگر ترکم به بلد نمیرسه بازم باید از بلد استیجار بشه. آیا این که صاحب شرایع میفرماید یستأجرو، یعنی قیله یستأجرو من بلد المیت، تمام شد، هیچ قید و شرطی هم همراه ذکر نمی کنه. آیا معنای این عبارت چیه؟ یستأجرو من بلد المیت فی صورت صحت المال للاستیجار من البلد، یا میخواد بگه نه اگر ترکم وسعت نداره ولی میت ورثه میت باید از جیب خودشون پول در بیارن ترکه رو تکمیل بکنن تا اینکه استیجار از بلد میت تحقق پیدا بکنه. این احتمال دوم خیلی غریب و بعیده که نظر این قائل به این باشه که فی صورت نقصان ترکم یجب تتمیمها لیتحقق الاستیجار من البلد، بلکه ظاهر این است که این قائل استیجار از بلد رو فی صورت سعت ترکه للاستیجار من البلد میگوید. خب حالا که اینطور شد، این قائل میگه اگر ترکه وسعت داشت از بلد، حالا اگر وسعت نداشت چطور؟ اگر وسعت نداشت چی میشه؟ شما میگه اگر وسعت داشت من البلد، اگر وسعت نداشت از کجا؟ برای اینکه مراد این قول روشن بشه قول سوم را هم بخونیم که اون قرینیت شاید پیدا بکنه بر این قول دوم. قول سوم اینه: وقتی این تسع المال فمن بلده، که تا اینجا با قول دوم یکی شد دیگه، این تسع المال فمن بلده، ما بخیم قول دوم که میگه من بلده فی صورت ساعت المال میگه، نه فی صورت ولو قصور المال. این تسع المال فمن بلده و الا، اما اگر مال اتساع نداشت فمن حیث امکن، از هر کجا ممکن شد، یعنی اگر مال وسعت نداشت که از ایران اجیری برای او بگیریم، از قم اجیری برای او بگیریم، اما از سوریه می شود یک اجیری برای او گرفت، چون امکان داره واجب از سوریه براش اجیر بگیریم، که ملاک اصلی البلد ثم الاقرب الالبلد فالاقرب به نظر الى سعت المال. خود تفاوت این قول سوم با قول دوم قاعدتاً را باید در این و الا باشه، یعنی اگر مال وسعت ندارد که از بلد استیجار بشه، قول سوم میگه اگر از بلد امکان نداره از سوریه استیجار کنید. خب قول دوم چی میگه؟ قول دوم که صورت عدم وسعت مال رو بیان نکرده، باید در این عدم وسعت مال با قول سوم هم بینش مغایرت باشه. حالا چجوری میشه مغایرت باشه؟ دو تا احتمال برای مغایرت هست. یکی این که بگیم قول دوم که میگه که این تسع المال فمن بلده و این لم یتسع، میخواد بگه اگر وسعت من البلد نداشت اصلا حج ساقط میشه، به طور کلی وجوب حج از ورثه و ولی میت منتفی میشه. اگر اینجوری بخواد بگه، خب این مغایرت با قول سوم میتونه پیدا بکنه. یه راه دیگه هم برای مغایرتش هست و اون این است که بگوید اگر از بلد امکان نداشت دیگه این وسط ها رو شما بهش کاری نداشته باشید، یک سر برید سراغ میقات، دیگه لازم نیست از سوریه کسی رو شما استیجار بکنید. اگر میشه من البلد، اگر نمیشه از سوریه از میقات، دیگه این وسط ها ولو این که امکان هم داره پولم هست به اندازه این وسط ها هم میشه استیجار کرد، اما ضرورتی این وسط ها نداره. در درجه اول بلد نشد، یک سر میقات. پس نتیجتاً این قول دوم که با قول سوم حتما باید مغایرت داشته باشه و مغایرتش هم در رابطه با صورت عدم وسعت، و الا در صورت وسعت مال هر دو میگن من البلد. صورت عدم وسعت این قول سوم میگوید که من الاقرب فالاقرب، اما قول دوم میگه نه، اگر بلد از بین رفت به علت عدم سعه مستقیما مسئله میقات مطرحه. پس در نتیجه در کلام صاحب شرایع که قول دوم رو به این صورت به نحو اجمال معنا کرده و قول سوم را به اون صورت بیان کرده و لازمش مسئله مغایرت قطعی باید بین این دو قول وجود داشته باشه، برای تحقق مغایرت یکی از این دوتا احتمال مطرحه. یک احتمال مسئله سقوط لحد رأساً اذا لم يمكن من البلد، این رو که میگن قائلی نداره اصلا، اما یک احتمال این است که مقصود این باشه که اذا حد میشود لم يمكن من البلد ينتقل الى الميقات مستقلا، دیگه استیجار از وسط های راه مثل سوریه و امثال ذلك وجهی نداره. اون وقت در این رابطه دو تا نکته ما بهش برمیخوریم. یکی این که در کلام سید در عروه میدینیم این قول دوم رو با توجیه اخیری که ما کردیم به نحو احتمال در کلام سید ذکر شده، نه به نحو قول. مرحوم سید همون دوتا قول رو ذکر میکنه، قول اول و قول آخر رو، بعد به صورت احتمال میگه و یحتملو، این که اگر مال سعه داشته باشه فمن البلد و اگر سعه نداشته باشه فمن المیقات، دیگه وسط ها هیچ حساب و ارزشی ندارن. علت این که ایشون این معنا رو به صورت احتمال ذکر کرده برای این که این بوده که این قول دوم در شرایع به نظر ایشون چندون روشن نبوده که قائل چی میخواد بگه. آیا همین توجیهی که ما از کلام این قائل کردیم و از کلام صاحب شرایع کردیم این رو میخواد بگه؟ این به صورت احتماله. لذا اصل این قول رو مرحوم سید در کتاب عروه به صورت احتمال بیان کرده. این نکتش اینه. و اما نکته دومی که میخواییم عرض بکنیم اینه، اینه که در کلام بعض الاعلام شما ملاحظه میکنید که ایشون میفرماید در مسئله چهار تا قول وجود داره، این دیگه با این ترتیبی که ما ذکر کردیم اینطور نیست که اگر ما در قول دوم شرایع دوتا احتمال دادیم معنای این دوتا احتمال دوتا قول بشه، که این دوتا قول رو به دوتا قول دیگر زمینه بکنیم و در نتیجه بگیم در مسئله اربع تا اقوال. کجا در مسئله اربع تا اقوال وجود داره؟ تازه همین سه قولی را هم که در شرایع نقل کرده صاحب مدارک به شرایع اعتراض میکنه، میگه شما خودت در کتاب معتبر فرمودی که المسئله تو ذات و قوله، چطور شده در کتاب شرایع آمدی سه تا قول در این مسئله ذکر کردی؟ خود سه تا قول ذکر کردن صاحب شرایع از این نظر مورد اعتراض صاحب مدارکه. وقت ما بیاییم سه تا قول رو که هیچی، یه قول چهارو هم بهش اضافه کنیم، بگیم فل مسئلته اربع و اقوال، در حالی که بلا اشکال حد اکثر اقوال در مسئله این طوری که صاحب شرایع می‌فرماید سه تا قوله، منتها قول دوم از نظر مراد مردده، نه این که حالا که تردید در قول دوم وجود داره ما هر طرف تردید و هر طرف احتمال رو یک قول حساب بکنیم. و دیدید که مرحوم سید چون این قول ذات احتمال این بود اصلا به خودش اجازه نداد که این رو به عنوان یکی از سه قول در مسئله نقل بکنه. ایشون فرمود در مسئله که انه دو تا قوله و یحتمل امر ثالث، مطلب سوم رو به صورت احتمال مرحوم سید در کتاب عروه بیان کرده. پس آنچه که مسلمه با ملاحظه عبارت شرایع و کلمات فقها این است که بلا اشتال لیس فی المسئلت اقوالا اربعه، بلکه اقوال ثلاثه است. ما منتها یکی از این اقوال ثلاثه دو تا احتمال درش جریان داره و جریان دو احتمال در یک قول مستلزم تعدد قول در مسئله نخواهد بود. بابا اون نظریه مشهور رو اینجوری تعبیر کرده، چرا گوش نمیدید؟ در عبارت اینجوری تعبیر کرده، علامه همون عبارت محقق رو به این صورت بیان کرده. به عبارت روشن‌تر، خود شرایع، خود علامه، خود امثال اینا پایه‌گذار مشهورن در این مسئله، نه اینکه مخالف مشهور فتوا داده باشه. این گوش بدید، این همون حرف محققه، منتها در مقام تعبیر اونجوری تعبیر کرده. ولا من اقرب الاماکن که اصلا کلمه بلد توش نیست، کلمه بلد نیست در اقرب الاماکن الالمیقات. اقرب الاماکن الالمیقات همون فتوای مشهوره، منتها طرز تعبیر یه قدر خلاف ظاهره. کشف اللسان آمده عبارت علامه در قواعد رو به همون صورتی که عرض کردیم معنا کرده. پس نتیجتاً اونی که در مسئله مسلمه این است که ما چهار قول در مسئله نداریم، بلکه سه تا قول و بلکه به تعبیر مرحوم سید دو تا قول و یک احتمال بیشتر وجود نداره. این برای خاطر تحقیق اقوال و این که این اقوال هر کدام چه میگویند لازم بود که این مطلب رو درش یک بررسی کرده باشیم. حالا بعد انشاءالله ببینیم که حق با کدام یکی از این اقواله.